عارف و نمایش زیافت رو شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه عنایت و پسندتون واقع شده باشه. 19:30 رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم از شما مهربانان همراه بشید با برنامه یار مهربان با موضوع مسابقه یار مهربان از کتاب آن 23 نفر به مدت 10 دقیقه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبان مهربان برنامه یار مهربان رادیو معارف. امیدوارم که امروز روز چهارمی که میخواییم از کتاب آن 23 نفر سوال بپرسیم با ما همراه باشید. این سوالات در کانال برنامه یار مهربان در پیام‌رسان سروش و البته در رادیو نمای معارف هم نشان داده میشه. میتونید همین الان اگه به گیرنده دیجیتال یا ابزارهای تلفن همراه دسترسی دارید سوالات رو در رادیو نمای معارف هم مشاهده کنید. خب تا ثانیه‌های دیگه میخوایم سوال اول امروز رو از شما بپرسیم و 4 سوال امروز بخش کتبی امروز رو تشکیل خواهند داد. اون بسته صوتی که بین 50 تا 80 ثانیه هم شما از کتاب برای ما میخونید و ارسال میکنید بخش شفاهی مسابقه ما رو. ببینیم این هفته چه کسانی برنده خواهند شد. این هفته هم انشالله 7 برنده خواهیم داشت.
مسابقه
یار مهربان و سوال اول امروز سه‌شنبه 16 مهر سال 98. وقتی احمد و دوستاش به صالح گفتن ما فکر کردیم تو جاسوس عراقیایی، صالح چی گفت؟ گزینه 1 گفت خب حالا که چی؟ فکر کردن که عذرخواهی نیاز نداره. گزینه 2 گفت این که مردم درباره‌ت چی فکر میکنن مهم نیست، مهم اینه که هر جا هستیم به وظیفمون عمل کنی. و گزینه 3 گفت اگه فکر کردین مفت و مجانی میبخشمتون اشتباه کردین، باید برام دعا کنین. خب 3 گزینه سوال اول امروز رو از شما پرسیدیم. گزینه صحیح رو اگه میدونید یادداشت کنید، 3 سوال دیگه باقی مونده. انشالله تا چند لحظه دیگه سوال دوم امروز رو هم براتون میخونم. کانال ما یادتون نره، آر اماندل لاین یار مهربان.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
سال دوم، آماده هستید؟ گروه 23 نفری اسرا وقتی چشمشون به صدام افتاد چه حسی داشتن؟ گزینه 1 دچار ترس و دلهوره شدن که مبادا کاری بکنن و با دستور صدام کشته بشن. گزینه 2 از اینکه چشم تو چشم روبروی صدام وایسادن و هیچ کاری نمیتونستن بکنن ناراحت بودن. و گزینه 3 آرزو داشتن مسلح بودن و حتی اگه به قیمت جون همشون تموم میشد صدام رو میکشتن. 3 گزینه سوال دوم به پایان رسید. به نظر شما کدام گزینه صحیحه؟ نمیدونید؟ هنوز کتاب رو مطالعه نکردید؟ اشکالی نداره تا 12 ظهر فردا برای ارسال کد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگیتون برای مدیر کانال ما در پیام‌رسان سروش فرصت دارید. بریم سراغ خانش همکار محترممون جناب آقای رضا هدایت‌فر از کتاب آن 23 نفر.
ساعت 9 صبح ابو وقاص آمد توی زندان و دستور داد زود با او راه بیفتیم. کجا؟ نمی دانستیم. باز از آن کوچه گذشتیم و باز فریاد آدمهای زیر شکنجه را از اتاقهای اطراف شنیدیم و کولرهای ساختمان سفید سمت چپ هنوز مثل زنبورهای کندو صدایشان توی هم می رفت. به چمن سرسبزی رسیدیم. نور آفتاب چشمانمان را اذیت می کرد. یک گروه 15 نفره از خبرنگاران عراقی و کشورهای عربی غرق در تجهیزات آنجا در انتظارمان ایستاده بودند. چشمشان که به ما افتاد شروع کردن به عکس و فیلم گرفتن. صدای دوربین ها توی گوشم انگار صدای تیربار دشمن بود. چنگشت خبرنگار روی شاطر دوربین، چنگشت سرباز دشمن روی ماشه تفنگ. در آن لحظه از قرار گرفتن مقابل دوربین اینطور حسی داشتم. اگر از این دوربین روی برمیگرداندیم توی قاب تصویر عکاس دیگر گرفتار می شدیم. جنگ دوباره شروع شده بود گویی. دشمن با چشم مسلح و ما دست خالی. 10 دقیقه در محاصره عکاس‌ها و فیلمبردارها بودیم و بعد نوبت رسید به مصاحبه تن به تن. از عراقی‌ها یک خبرنگار نظامی پیش آمد و از ما محمد صالحی. خبرنگار نظامی از محمد پرسید اسمت چیه؟ محمد صالحی. از کدوم شهر ایران؟ از شهر بابک، استان کرمان. چند سالته؟ 15 سال. کلاس چندمی؟ 2 راهنمایی. پدرت چه کار است؟ پدرم به رحمت خدا رفته. پس چرا اومدی جبهه؟ به زور فرستادنت؟ بله. یعنی چطور به زور فرستادنت؟ یعنی میخواستم بیام جبهه ولی فرماندهمون نمیذاشتن. منم به زور اومدم. خبرنگار عراقی وارفت. هرچه بافته بود پنبه شد. میکروفون را برد بالا و محکم کوبید بر سر محمد.
خیلی ممنونم از آقای رضا هدایتفر که بخشی از کتاب آن 23 نفر رو برای ما خوانش کرده بودن. شما هم میتونید بخشی از کتاب رو به مدت 50 تا 80 ثانیه قرائت کنید، بخونید، با گوشی تلفن همراهتون صداتون رو ضبط کنید، برای مدیر کانال ما در پیام رسان سروش آر اماندلان یار مهربان ارسال کنید. سوال سوم، آماده هستید؟ پیرمرد عراقی محبوس در زندان صدام رو به چه چیزی تشبیه میکرد؟ گزینه 1، به گرگی وحشی که غیر از خونریزی و درندگی چیزی حالیش نیست. گزینه 2، به گرگ وحشی و گرسنه‌ای که به بچه‌های خودشم رحم نمی‌کنه. و گزینه 3، به الاغی که توی باتلاق گیر کرده و هر چی تقلا می‌کنه بیشتر غرق میشه. سوال سوم تموم شد. من سریع خوندم. گزینه‌ها رو خوب متوجه نشدید؟ درست می‌فرمایید شما. کافیه که عضو کانال ما در پیام‌رسان سروش بشید. اونجا به صورت متنی، به صورت تصویر و به صورت صوتی سوالات قرار داده میشه. با ما همراه باشید. میخوایم سوال آخر امروز رو بخونیم و باز هم با کتاب هفته آینده آشنا بشیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
بله، میخوایم بریم سراغ سوال چهارم امروز. البته این سوال رو که براتون بخونم، فردا و پس فردا هم سوالات باقیه بر قوت خودش و البته بسته های صوتی که شما برای ما ارسال میکنید، خانشتون از کتاب آن 23 نفر. سوال چهارم، وقتی اسرای نوجوان به پیرمرد عراقی شربت دادن، پیرمرد به صالح چی گفت؟ گزینه 1، گفت میتونم بهشون اعتماد کنم، چیزی توی شربت نریختن؟ گزینه 2، گفت وقتی بچه های ایرانی انقدر خوبن، بزرگتراشون دیگه چیان؟ و سومین گزینه، گفت اینا بچه نیستن، هر کدومشون یه مردن، یه جوان مرد. بله، این سوال چهارم بود. یک گزینه رو انتخاب کنید برای مدیر کانالمون، اون کد 4 رقمی که دیگه الان باید تکمیل شده باشه، اگه کتاب رو مطالعه کرده باشین ارسال کنید. اگر هم کتاب رو نخوندین گفتم تا 12 ظهر فردا فرصت دارید. الان داریم کتاب آن 23 نفر رو میخونیم، اما به تقاضای شما ما هر هفته خیلی زودتر کتاب هفته آیندهمون رو هم معرفی میکنیم. کتاب هفته آینده پسرک فلافل فروش، زندگی نامه و خاطرات بسیجی مدافع حرم، طلبه شهید محمد هادی ذوالفقاری که گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی اون رو به چاپ رسونده. تا فردا 19:30 و سوالات کتاب آن 23 نفر. یا علی و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربان.
مهربانان، یار مهربان تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. سه‌شنبه شب 16 مهر ماه 1398 هست و شما دارید بخش چهارم مجموع برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. ممنون هستم از انتخاب و همراهی صمیمانه همه شما عزیزان. ساعت 19:40 است دوستان خوبم و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن موضوع برنامه بیان رادیو معارف هست که با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محققیان تقدیمتون میشه به مدت 20 دقیقه.
از وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی و آرزوی سلامتی برای شما. در جلسات گذشته از زلال معارف ناب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر ماندگار حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله بهره‌مند شدیم. خداوند متعال را شکر می‌کنیم که به بخش ششم از درس چهارم این کتاب رسیدیم.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اون ایمانی که در اسلام معتبر است، ایمانی زاینده و تعهد آفرینه. اون ایمانیست که با تعهدهای عملی همراه باشد. اگر همراه نبود منتظر نتیجه هایش هم نباش.
در این درس بحث مهم و زیبای ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی مورد بررسی قرار می گیرد. بیان گردید که خداوند متعال ما مسلمین رو انتخاب نموده و معنای انتخاب خداوند متعال هم بیان گردید. بیان شد که انتخاب خداوند متعال به این معنا نیست که ما دردانه هایی هستیم که در یک جایی بدون حرکت، بدون تلاش، بدون فعالیت، بدون نوآوری بتوانیم به موفقیت برسیم، انتم الاعلون برای ما صدق بکند، بلکه باید فعالیت بکنیم، تلاش بکنیم. انتخاب خداوند متعال یعنی ما ملتی هستیم که توان این رو داریم، انگیزه این رو اگر داشته باشیم و حرکت رو با توجه به توانمون انجام بدیم میتوانیم تأثیرگذار بر بشریت باشیم. اما برگزیده شدیم برای چه؟ لیکون الرسول و شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس، یعنی این که ما برگزیده شدیم تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت گواه و مراقب و دیدبان باشید. شما زمامداران بشریتید ای مسلمانان، شما اداره کنندگان بشریتید، شما دیدبانان این قافله اید. ای قافل سالاران به خواب نمانید.
سالیانیست و سالیان دراز روی مغزها دارن کار میکنن تا بگوین اسلام من حال عمل، ایمان بدون عمل. در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل حرکت و تلاش و اثر. سالهاست دارن به ما این رو میخوان به باورونند و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شادابه. اون کسانی که این کارا رو ندارن که تلاوتش رو یا امروز و فردا خواهیم دید مؤمن نیستند.
این به معنای این هست که مسلمان واقعی کسی است که باید توجه بکنه بشریت به او سپرده شده، سعادت بشریت و حرکت دادن بشریت به سمت سعادت در بین مسلمانان است، به عهده مسلمانان است. الان هم وقتی در عالم دقت میکنیم میبینیم الان تفکر غربی تفکرهای دیگر رو به افول گذاشته، همه چشم ها به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. الان تمام فکرها رو به افول است. وقتی میبینیم زمامداران بزرگترین کشورهای دنیا انسانهایی ضعیف، ظالم، هوسران و مشکلدار از نظر فکری و بیان دروغ پرداز هستند، این نشان میدهد دموکراسی غربی نتوانسته است بشریت را به سرمنزل مقصود برساند. همه نگاه ها به سوی یک منجی است، به سوی یک فکر جدید است و آن فکر فکر اسلامی است، آن فکر فکر مبتنی بر توحید است. ای مسلمانان، شما اداره کنندگان بشریتی، دیدبانان این قافله اید. اما چه باید بکنیم برای اینکه بتوانیم این قافله بشریت را حرکت بدهیم به سمت سعادت؟
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی اند. برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شایسته است.
اونهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند، یعنی چه هجرت؟ هجرت آیا این است که ما از شهری به شهر دیگر حرکت بکنیم و در آنجا زندگی بکنیم؟ نه، هجرت به معنای این است که تعلقات خود رو دست برداریم، به خاطر یک هدف مقدس، به خاطر یک هدف معنوی، به خاطر یک هدف توحیدی و الهی، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی، به خاطر به دوش کشیدن تعهدات اسلامی، به خاطر ایمان و تعهدات ناشی از اون ایمان، از همه چیز دست بشوییم و در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی حرکت بکنیم. یعنی اینکه کار تشکیلاتی گم شده ما مسلمانان است. ببینید برادران، خواهران گرامی، کار تشکیلاتی به چه معناست؟ به این معناست که تعدادی، امتی، مردمی، ملتی، همه با یک هدف، هر کدام بخشی از بار را به دوش بکشند تا به مقام هدایت بشریت به سوی ارزش ها برسند تا بتوانند زمامدار بشریت باشند. ما در ایجاد حکومت جهانی مهدوی علیه السلام چه جایگاهی داریم؟ هر کدام از ما باید با رهبری رهبران الهی، با رهبری ولی فقیه کار تشکیلاتی دقیق منسجم انجام بدیم. کار تشکیلاتی مانند یک ماشین میمونه. چطور یک ماشین هر بخشیش یک مسئولیتی رو به عهده گرفته و همه ماشین با کمک به همدیگر میتوانند به هدف اون ماشین، به هدف اون وسیله و دستگاه دست پیدا بکنند. کار تشکیلاتی یعنی این. اگر کسی بخواهد در جوامع اسلامی موج آفرینی بکند، حرکت ایجاد بکند، بتواند انسانها را حرکت دهد به سوی سعادت، بتواند آنها را رشد دهد، باید کار سازمانی، کار تشکیلاتی انجام بدهد.
اینجور اجتماعات، اینجور تشویقهایی که مردم میکنن، اینجور محبتهایی که مردم ابراز میکنن، این پیوند عواطف و ایمان میان مردم و مسئولین، این در جایی از دنیا بنده سراغ ندارم. حالا ممکنه گوش کناری هم باشه، اما تا اونجایی که من اطلاع دارم جایی رو سراغ ندارم با این استحکام. پس ببینید، دو عامل عمده در اینجا در اختیار ماست. یکی استحکام هندسه نظام، استخوانبندی اساسی و تشکیلاتی نظام، که یکی از قوی ترین و منطقی ترین استخوانبندی هاست. یکی هم پشتوانه مردمی. یک چیز دیگه هم اینجا اضافه شده است و اون احساس مسئولیت خدایی. یعنی شما خیلی اوقات هست که اگر چنانچه این پرونده رو که دارید روش کار میکنید، حالا ساعت مثلا فرض کنید که فلان وقت شبه، ببندید روی همو بقیهش بذارید برای فردا صبح و برید خانه، نه هیچ کس میفهمه، نه هیچ کس شما رو ملامت میکنه. تنها چشم ناظری که شما از او اندیشناکید چشم ناظر پروردگار عالمه. برای خاطر خدا میگید من این کار رو تمام میکنم. این احساس نظارت الهی، احساس مسئولیت در مقابل خدا، انگیزه ایمانی در دلهای شما مسئولین، این بسیار چیز گرانبها و عزیزی است. این رو هم عنصر سوم به حساب بیارید. این سه عنصر می توانند همه مشکلاتی را که در سر راه یک حکومت هست برطرف کنند.
خوبه اینجا یک کتابی را هم معرفی بکنم و اون کتاب این کتاب هست که کار باید تشکیلاتی باشد، که از بیانات مقام معظم رهبری گردآوری شده است. یکی از ضعف‌های ما مسلمانان این هست که در کار تشکیلاتی دچار ضعف هستیم. اطاعت پذیری نداریم، از رهبرمون اطاعت پذیری نداریم، به موقع کار فرهنگی انجام نمی شود، بصیرت افزایی در موقع مناسب انجام نمی شود، هر کسی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. در جنگ احد اونهایی که مسئول نگهبانی از اون گردنه بودند، بخشی از کار تشکیلاتی را به عهده داشتند. وقتی یک بخش از یک تشکیلات به وظیفه خود عمل نکند، کل تشکیلات دچار مخاطره می شود. لذا در جنگ احد وقتی اونها اون گردنه مهم رو رها کردند، وقتی اونها نتوانستند به وظیفه‌ای که بر عهده اونها نهاده شده درست عمل بکنند، سپاه اسلام دچار شکست شد و دچار خذلان شد و به مشکل مهمی دچار شد. و اگر رشادت‌های امیرالمومنین علیه السلام نبود، ممکن بود کار به شهادت پیغمبر اکرم بکشد. اینجا هم همینطوره. کار تشکیلاتی هجرت می‌خواهد، کار تشکیلاتی سختی می‌خواهد. هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی یک خشت را بردن. یعنی وقتی میخوایم یک بنای عظیمی بسازیم، یک خشت رو ما حرکت بدیم، یک خشت رو ما جایگذاری بکنیم، بخشی از کار رو ما به عهده بگیریم تا بشود یک بنای زیبا. اما اینجا مقام معظم رهبری یک جملات زیبایی بیان میکنن که میشود اینطور بهش عنوان داد: خصوصیات عناصر یک جامعه اسلامی و یک کار تشکیلاتی چیست؟ چه عناصری می توانند کار تشکیلاتی مناسب انجام دهند؟ ایشون می‌فرمایند جامعه اسلامی که در مدینه به وجود آمده بود محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، پرتوان، سابقه دار، اسلام فهم، محب و معتقد به این راه با دلی سرشار از ایمان. چنین عنصری میتواند جامعه اسلامی را حرکت بدهد. چنین عنصری میتواند رهبری بکند، جامعه انسانی را زمامدار بشریت بشود و تکونو شهدا علی الناس بر او صدق بکند. یعنی اولا مؤمن باشد، فعال باشد، گوشه نشین نباشد، کسی نباشد که دچار رخوت باشد، پرتلاش باشد، پرتوان باشد، سابقه داشته باشه، سالهای سال کار تشکیلاتی کرده باشه، کار فرهنگی کرده باشه، کار در زمینه گسترش اسلام در سراسر جهان انجام داده، اسلام رو به عنوان یک تئوری، به عنوان یک ایدئولوژی فهمیده باشد، اسلام فهم باشد، یعنی از نظر عقایدی، از نظر معرفتی در تراز بالایی باشد، محب و معتقد به این راه باشد، این راه رو قبول داشته باشه و دلی سرشار از ایمان داشته باشه. یک چنین کسی هجرت می کرد از مکه، از انس، از محبت، از خاطره، از تمام لذایز دنیا صرف نظر می کرد، از تمام دوران کودکی خود خداحافظی می کرد. خدا رحمت بکنه شهدای ما را، شهید نواب صفوی را، مقام معظم رهبری در جای جای صحبت‌هاشون اسم شهید نواب به عنوان یک الگو مطرحه، در جای حتی ایشون را به عنوان الگوی مبارزاتی خودشون مطرح می‌فرمایند. شهید نواب کسی بود که هجرت کرد به معنای واقعی کلمه، یعنی از لذایذ و راحتی‌های دنیا دست شست، چون گلوله آتش، که در کلام مقام معظم رهبری هم این عبارت آمده، چون گلوله آتش بود، چون حرکت می کرد، گروه زیادی از جوانان رو با خودش همراه می کرد، کار تشکیلاتی بلد بود، بلد بود حکومت الهی را چطور برقرار کند و حفظ بکند، بلد بود چطور مبارزه بکند، بلد بود چطور سازماندهی بکند جوانان را و به حرکت درآورد.
گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. رادیو معارف، برنامه بیان.
ان الذین آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند و هاجروا و هجرت هم کردند و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، کسانی که هجرت کردند و از اموال و جان خود گذشتند، فی سبیل الله، در راه خدا، یعنی دلشان پر از ایمان بود، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها ولی یکدیگر هستند، اینها همه یک عنصرند، یک مشتند و اینها در یک جهت حرکت میکنند، کار تشکیلاتی بلدند، اینها خشت و آجر یک دیوار و یک سقفند و یک حرکت دارند. اینجا یک روایتی رو هم ایشون نقل میکنه، مثل المؤمنین کمثل البنیان یشد بعضه بعضا. دیدید آجرها چطور در هم فرو میره؟ یک بنای آجری بزرگ رو وقتی انسان در نظر میگیره، این سقف‌های ضربی، این سقف‌هایی که به وسیله آجر با پهنای آجر در کنار هم قرار داده شده و همدیگر رو به صورت گنبد مانند نگه داشته، اینها چطور با هم دیگه یک کار تشکیلاتی رو شکل میدن و یک سقفی، یک سایه، یک عمارت عظیم رو ایجاد میکنن؟ مؤمنین نسبت به هم اینطور هستن، یعنی چنین بنای مهم اسلامی رو با همدیگه شکل میدن، با همدیگه حرکت میدن، توجه به این موضوع مهمه. تک تک این آجرها، تک تک عناصر یک کار تشکیلاتی اهمیت دارد. اگر یکی ضعیف عمل بکند همه بنیان به هم می‌ریزد. پس مهمترین خواص ایمان مذهبی یعنی پیروزی، موفقیت، برگزیدگی، رهبری و دیدبانی بشریت و بالاخره برخورداری از حمایت و کمک خداوند در آیات ذکر شده، بر ایمانی آمیخته به عمل و زاینده